جهادی محله دانشجویی و طلاب به هر سه استان سیلزده گلستان و لرستان و خوزستان و خراسان اعزام شدند. الان هم بچه‌های جهادی ما در سطح استان خراسان و استان گلستان فعال هستند.
بله، آیا میزان خسارت وارد شده به استان مشخصه؟
بله، تعداد واحدهای تخریبی، واحدهای تعمیری چه در استان خراسان و چه در استان گلستان مشخصه و اینها از وام‌هایی که خب دولت میده برای ساخت و ساز یا برای تعمیر استفاده میکنن.
چقدر بوده دقیقاً آقای روحانی؟
استان خراسان رضوی 11700 واحد آسیب دیده از سیل داره، چه بحث تخریب کامل چه تعمیری نوع 1 و نوع 2 و نوع 3.
بله، خب در مورد برنامه‌های آینده بسیج سازندگی در استان خراسان رضوی بفرمایید.
خوشبختانه بسیج سازندگی در حقیقت دو تا محور اصلی کار هست، یکی بحث‌های جهادی و محرومیت‌زدایی، یکی هم بحث‌های اقتصاد مقاومتی. خوشبختانه در بحث‌های محرومیت‌زدایی اقدامات خیلی گسترده‌ای در سطح استان انجام شده. ما انشالله تا یه چند ماه آینده 1000 سری جهیزیه رو برای معارفان محروم در سطح استان آماده خواهیم کرد با همکاری مشترک کمیته امداد. بعد بحث احیای قنوات انشالله بیش از 100 واحد رو دوباره کمک خواهیم کرد به مردم. خیلی از این قنوات‌ها در سیل آسیب دیدن، گرچه که 92 قنات هم با کمک آستان قدس در سال گذشته با کمک مردم احیا شد و بهره‌وری شد و خیلی آب خیلی خوبی داره. در بحث منابع طبیعی، با منابع طبیعی سال گذشته در بحث احداث سیلبندها و بوته‌کاری و نهال‌کاری بیش از 45 پروژه مشترک بچه‌های جهادی ما انجام دادن. در بحث ویزیت رایگان و پزشکی بیش از 55000 ویزیت رایگان توسط پزشکان ما در سطح استان انجام شد. دانش آموزا خب در فصل تابستان فرصت خیلی خوبی است جهت بهسازی و رنگامیزی مدارسشون عمل کرده. 97شون 380 تا مدرسه در سال گذشته بوده. خب یه بخش دیگه کار ما بحث اقتصاد مقاومتی است که محور کار راه اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه مردم محور هست در سطح محلات. ما با افتخار میگیم که بیش از 600 صندوق قرض‌الحسنه مردمی رو مردم تشویق کردیم همین کوچیک خانوادگی و محلی راه اندازی کنن و تا الان مردم 3 میلیارد تومان سپرده شدن اونم تو همین صندوق‌های کوچیک و تونستن وام‌های خوب کارگشایی رو خورد رو به مردم که نیازمند هستن بدن و این هم یکی از اقدامات مهم کارگشایی اقتصاد مقاومتی ماست که در سازندگی ما در سطح استان خراسان داریم انجام میدیم.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم.
عصر بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره طرح ملی جهاد همبستگی برای استانهای مختلف کشورمون بعد از وقوع سیل گفتگو کردم با آقای محمد روحانی، مسئول بسیج استان خراسان رضوی. ساعت 15:33 است، اما همونطور که میدونی در سال رونق تولید هستیم. برای تحقق شعار امسال همراه میشیم با صحبت‌های یکی از نمایندگان محترم خانه ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هادی شوشتری هستم، نماینده شهرستان‌های قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی. خب انتظار دارید که همه ساله مقام معظم رهبری با دریافت گزارش‌های مختلف یک راهبردی رو در ابتدای سال تحت عنوان نام سال مشخص و معین می‌کنند. این نامگذاری در حقیقت با هدف متمرکز کردن و جهت‌دهی دادن به فعالیت وزارتخانه‌ها در راستای اون شعار هست. امسال هم که به نام رونق تولید نامگذاری شده است، بالاخره یکی از ضروریت‌های جامعه امروز ماست. رونق تولید من فکر می‌کنم می‌بایستی همه دستگاه‌های متعلقی در این زمینه، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌های عامل، وزارت صنعت معدن و تجارت، و همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی، دستگاه‌های خدمات رسان به واحدهای تولیدی از قبیل سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق و گاز، همین اینها می‌بایستی مشکلات واحدهای تولیدی رو مورد بررسی قرار بدن. ما در سطح استان 31 استان داریم، باید هر استان به صورت جداگانه و هر شهرستان به صورت جداگانه وضعیت واحدهای موجود رو در وهله اول با هدف حفظ ظرفیت تولید و اشتغال حفظ بکنن در گام اول، و در گام دوم طرح‌های توسعه رو در دستور کار خودشان قرار بدن که انشالله تولید رونق پیدا بکنه. رونق تولید پیامدش ایجاد اشتغال خواهد بود و میبایستی سرمایه گذاری وجود داشته باشد تا تولید باشد، تولید باید باشد تا اشتغال باشد، بازاریابی و فروش محصول باید باشه تا واحد تولیدی فعالیتش استمرار و تداوم داشته باشه. همین اینها در قالب یک پروسه هست که این پروسه میبایستی علت دوام استمرار داشته باشه. من فکر میکنم سه جانبه گرایی که یک تجربه جهانی است، یعنی اگر یک واحد تولیدی و یک بنگاه اقتصادی بخواهد فعالیت داشته باشه و فعالیتش استمرار داشته باشه، باید سه جانبه گرایی درش باشه. یک ذل و یک جانبش دولت باید باشه، یک ذل و یک جانبش کارگران باشه، و یک ذل و یک جانبش میبایستی کارفرمایان، یعنی این سه ذل در چارچوب سه جانبه گرایی با هم دیگر تعامل داشته باشن که انشالله یک واحد تولیدی بتواند در وهله اول وضعیت موجود رو حفظ بکنه و در فاز بعدی و در گام بعدی طرح‌های توسعه و کارآفرینی داشته باشه.
فراخوان مقالات همایش ملی اعجاز قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبایی. حجت الاسلام دکتر سید محمد حسن جواهری، مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی و دبیر علمی این همایش، گفت همایش ملی اعجاز قرآن با تاکید بر آراء علامه طباطبایی به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دارالقرآن مفسر کبیر حضرت آیت الله سید محمد حسین طباطبایی همزمان با 39 سالگرد ارتحال آن عالم ربانی آبان ماه امسال در قم برگزار میشه. ارتباطمون همین یک برقرار شده با جناب آقای محمد مهدی نجفی، رئیس روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفتگو میکنم. آقای نجفی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
بله، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه هممیهنان عزیزمون که از رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی لطف کردید. خب آقای نجفی، در مورد برگزاری این همایش من توضیحات خیلی کوتاهی دادم به شنونده ها، توضیحات بیشتر رو از زبان شما میشنویم.
بله، از من حضورتون همونطور که فرمودین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری دارالقرآن مفسر کبیر قرآن کریم حضرت آیت الله سید محمد حسین طباطبایی رحمت الله علیه به مناسبت 39 سالگرد اعتعال ایشون با همکاری دارالقرآن علامه طباطبایی نسبت به برگزاری همایش ملی اعجاز قرآن کریم اقدام میکنه با تاکید بر آراء آن مفسر کبیر. فراخوان مقالات این همایش اخیراً منتشر شده در 7 محور که من خدمت شما و شنوندگانتون عرض میکنم. محور اول بحث اعجاز و تحدی هست، محور دوم اعجاز بیانی قرآن کریم، محور سوم اعجاز علمی قرآن، محور بعدی اعجاز تأثیری قرآن، محور بعدی اعجاز معارفی قرآن، محور بعدی اعجاز تشریعی قرآن و محور آخر هم دیگر وجوه و مسائل فرعی اعجاز قرآن، که اگه اجازه بدین من توضیحات مفصل تری عرض بکنم. این همایش مهلت ارسال چکیده مقالات رو تا پایان همین ماه جاری، ماه مرداد ماه 98 در نظر گرفته و علاقمندان و محققان ارجمند می‌بایستی که اصل مقالاتشون رو هم حول محورهای همایش که عرض شد تا پایان شهریور ماه سال جاری به دبیرخونه همایش که در قم و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مستقر هست ارسال بکنن. همونطور که فرمودین هم همایش در نیمه دوم آبان ماه 98 انشالله به لطف و مدد خداوند متعال انشالله در محل دار القرآن علامه طباطبایی در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.
بله به امید خدا. خب من فقط خیلی کوتاه از خدمتتون بپرسم و بیش از این وقتتون رو نگیرم. بعد از برگزاری همایش جناب نجفی مقالات برگزیده منتشر میشه؟
بله ببینین معمولا عرف بر این هست که در همون همایشی که برگزار میشه مجموع مقالات در قالب کتابچه مجموع مقالات در یکی دو جلد منتشر میشه. سال گذشته هم ما به همین مناسبت یعنی به مناسبت 38مین سالگرد اتحاد حضرت علامه که مجموع مقالات المیزان و علوم انسانی اسلامی به همت پژوهشگاه تدوین و منتشر شد. سعی دبیرخونه همایش بر این هست که امسال هم انشالله مجموع مقالات همایش در همون مراسم چاپ بشه و به دست حضار و علمایی که حضور پیدا خواهند کرد انشالله رونمایی بشه.
بله به امید خدا. ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون و براتون آرزو موفقیت دارم.
سلامت باشین. خواهش میکنم. خوشحال شدم در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
به پایان برنامه کوبه امروز رسیدیم. ممنونم از همراهیتون. تا بعد.
برای خانواده
با بهار دلشین زنده شد یاد قدیم روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم آب لیمو بهانه بود هم دیگه سر آبلیمو از قدیما یک و یک خوب میشه طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم سلیم آبلیموی یک و یک
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
بچه بود و این بیسکویت جایده کنه این مارجونه
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
عسلی
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. سامانه 162 در اختیار شما عزیزانه. اگر درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ دست به نقد رو تقدیمتون میکنیم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. مدت این برنامه حدود 38 دقیقه است با موضوع هنرهای تجسمی. دست به نقد، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که خالق زیبایی هاست. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با برنامه دست به نقد امروز در خدمت شما هستیم. من رضا جلالی، کارشناس هنرهای تجسمی هستم. امروز قراره که در برنامه دست به نقد در مورد یک اتفاق بسیار نادر صحبت بکنیم، اتفاقی که جنبه های خوب و بد بسیار دارد که سعی میکنیم تا آخر برنامه در خدمت کارشناسان عزیز برنامه‌مون این جنبه رو مورد بررسی قرار بدیم. خب همونطور که اعلام کردم خدمتتون، امروز قرار هستش که ما در حوزه هنر تجسمی در مورد بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران صحبت بکنیم. در استودیو در خدمت جناب پرویز براتی هستیم، منتقد، روزنامه‌نگار و کارشناس هنرهای تجسمی، که من عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین جناب براتی.
من هم سلام میکنم به شما جناب آقای جلالی و شنوندگان برنامه دست به نقد.
سپاس از شما. و همچنین از طریق تلفن در خدمت جناب علی تن هستیم، از هنرمندان خوب کشورمون که در عرصه هنر تجسمی فعالیت میکنن و اضافه خواهند شد به جمع ما. اما موضوعی که ما میخوایم امروز صحبت بکنیم، همونطور که اشاره کردم، یک توضیح کوتاهی بدم و بعد حالا سوال ها رو مطرح میکنیم. سال گذشته اردیبهشت ماه سال 97 یک نشست خبری در موزه هنر معاصر تهران برگزار شد. موزه تعطیل شد، فعالیتاش متوقف شد، فعالیت نمایشگاهش، و وعده دادن که قرار هستش که بازسازی بشه موزه هنر معاصر، که خب مشکل‌های بسیار زیادی داشت، به خصوص تهویه موزه هنر معاصر تهران. قرار بود تا شهریور 97 این کار پایان پیدا بکنه، که بعداً طولانی شد. یک تعویض مدیریت ما داشتیم در موزه، یک مدتی هم موزه مدیر نداشت. حالا با همه اون اوضاع و احوال تا هفته گذشته، یعنی دو هفته پیش، که یک نشست مطبوعاتی برگزار شد که مدیر جدید موزه حضور داشتن، جناب آقایی، و همچنین رئیس اداره کل هنرهای تجسمی آقای مظفری، که گفتن 60% کار پیش رفته و قرار هستش که تموم بشه. اما این که حالا پیمانکار را هم عوض کردن، این که کی قرار تموم بشه هنوز مشخص نیست. امروز ما قراره که به چند سوال پاسخ بدیم. اول اینکه آیا اصلا موزه باید این بازسازی درش صورت میگرفت؟ دو، با چه متر و معیاری این آدم ها انتخاب شدن که کار به اینجا رسیده؟ و سه، اینکه اعلام نشده زمان در واقع اتمام این بازسازی کی هست، تا چه حد در واقع در نبود موزه هنر معاصر تهران هنرهای تجسمی ما دچار صدمه میشه. خب جناب براتی اگر موافق باشین ما اول با این شروع بکنیم که اصولا موزه هنر معاصر تهران احتیاج به بازسازی داشت یا نه؟
100%. به هر حال موزه هنر معاصر 42 سال در واقع قدمت داره. البته موزه جوانی هست، موزه هنر معاصر تهران، منتها 42 سال قدمت داره. به طور میانگین موزه های دنیا بعد از هر 30 سال میگن باید در واقع بازسازی و مرمت بشن. بنابراین این که اصلا از برای بازسازی موزه وجود داره از طرف مسئولین، به نظر من حتی خیلی دیرم اتفاق افتاده. صحبت هایی که راجع به در واقع نحوه نگهداری آثار موزه گنجینه، گهگاه خبرهایی که راجع به خود ساختار موزه، سازه موزه میشنویم، نگران کننده است در واقع این اخبار و این شنیده ها. یه نکته خیلی مهمترم آقای جلالی باید در نظر داشته باشیم، ما که اصلا موزه هنر معاصر سال 56 که افتتاح شد در واقع موزه‌ای نبود که به اصطلاح کار پایان کارش تموم شده باشه و افتتاحش مصادف با این باشه. یعنی قرار بود که یک افتتاحی حالا سوری انجام بشه و بعد از یک سال ظاهرا در واقع افتتاح اصلی بشه و اون قسمتایی که باقی مونده بوده. من یک جایی حتی شنیدم و خوندم از قول آقای کامران طباطبایی دیبا، معمار این سازنده در واقع آرشیتکت این بنا، که ایشون گفته بود اصلا ما اون موقعی که این مجموعه رو داشتیم میساختیم هدفمون چیزی که الان از این موزه تصور میشه نبود. یعنی ما موزه هنر معاصری که الان ما ازش این همه توقعات جور واجو داریم و حالا بحث و نقد زیاد روش هست، اون موقع قرار بود یک گالری بزرگ باشه در حد تهران. یعنی اصلا هدف از ساخت این به خاطر ضعف فضاهای در واقع نمایشی تو دهه 50، خب این حساب کنه این با همچین در واقع توی همچین شرایط در همچین مختصاتی در واقع شکل گرفت. و خب یک سال بعدم که خب انقلاب شد و طبیعتاً یه مدتی راکت بود فعالیت موزه، و بعد خب حالا از انقلاب دوباره راهش در واقع ادامه پیدا کرد، کارش ادامه داد. حتی میشه گفت 10 سال ما دیر به فکر بازسازی موزه افتادیم. اگه طبق همون چیزی که من گفتم هر 30 سال یه بار یه تغییرات اساسی بعد داد، یه بازسازی و مرمت اساسی کرد. بنابراین پاسخ شما مثبت و با قید این مسئله که دیر حتی به این فکر افتادن که اینجا رو در واقع مرمت کنه.
یک حالا شما اشاره کردین یک نکته ایرم امروز که نشست خبری بود، آقای اشاره کردن گفتن که خیلی از این در واقع هواکش هایی که توی سقف دیده میشه اصلا به جایی وصل نیست. یعنی موزه خیلی سریع افتتاح شده، فقط افتتاحش کردن که همین حرف شما رو تایید میکنن که فقط در واقع نمایشی افتتاح شده باشه و بعدان قرار بوده که این کانال ها جایگذاری بشه و هوارسانی ها که انجام بشه که نشده. خب اما من یه بحث دیگری هم حالا میخواستم که شما در موردش صحبت بکنید. خود من مسئله‌ای که دارم، البته من این نکته رو بگم در ابتدای برنامه، ما قرار بود در این برنامه تلاش هم کردیم از مسئولین موزه یا مرکز هنر تجسمی کسی حضور داشته باشه، چه به صورت تلفنی و چه حضوری، موافقت نکردند. ولی این چون نقدهایی به هر حال کارهاشون خواهیم داشت، میتونن اگر دوست داشتن در برنامه دست به نقد دیگری هر زمانی که خواستن این حق رو دارن که بیان صحبت کنن. یک مسئله که داره، حالا جلسه اون روز رو برگردیم بهش چون من خیلی روی اون بحث دارم، مسئله تهویه موزه بود و فضای تهویه گنجینه در واقع. حالا مسئله دیگر زیاده ها، محدود بودن فضای گنجینه که حالا قرار همونطور که شما هم شرکت کردین قرار در حد یک گالری اینجا دیده بشه که کارهای جزئی رو انجام بده. حتی من شنیدم که یک جایی رو قرار بوده اضافه بکنن در منطقه شمالی در واقع موزه بین حد فاصل موزه فرش و موزه هنر معاصر تهران که الان شده بازارچه.
دقیقاً.
ولی خب تهویه موزه خیلی مشکل جدیتری بود چون داشت به کارها آسیب می‌زد. حالا ما الان یه سوالش یک سال و نیمه که این تهویه خب همونی هم که نصف و نیمه کار میکرد کلن از کار افتاده.
بله.
این فکر نمیکنی که به کارها آسیب وارد میکنه؟
100% در واقع ما داریم روی چیزایی صحبت میکنیم که توی دنیای امروز، توی معادلات امروز دنیای هنر یه چیزای بدیهیه. یعنی تهویه‌ای که شما دارین صحبت میکنین یک جزء ضروری‌ترین و در واقع بدیهی‌ترین ملزومات یک مجموعه نمایشگاهیه. حالا شما حساب کنین مجموعه نمایشگاهی با این عظمت، یعنی با این همه آثار گرانقدر، من رجا میدم با یه صحبتی از مدیر سابق در واقع معاون سابق امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای مراد خانی که ایشون جایی گفته بود که ما برای همین داستان تهویه که شما می‌فرمایین بعد بازسازی و تعمیرات این دستگاه تهویه رو بعد در واقع به مناقصه میگذاشتیم و مناقصه هم به حال یه سری ترتیبات اداری داره که به خاطر همین
مرکز دولتی
در دقیقاً این مناقصه حتما انجام بشه. اونجا به عنوان یکی از موانع رسیدگی به تهویه نام برده بودن همین مناقصه رو. خب البته ما یه مقدار کلی‌تر باید نگاه کنیم. من فکر می‌کنم که ما یه رویکردی داریم به اسم رویکرد ترک تشریفات در مجموعه دولتی به طور مشخص و بالاخص در وزارت ارشاد. ترک تشریفات به چه معناست؟ به این معنا که وقتی شما می‌بینه یک مجموعه‌ای در خطره، یک جای یک تصمیمی رو ایجاب می‌کنه که حتما باید اتخاذ بشه، می‌تونه شما تشریفات اداری و در واقع این سلسله مراتب و اینا رو کنار بذارین که اون علاته توسط شخص وزیر این دستور ترک تشریفات
حد اختیار ایشونه.
خب جای سوال این هست که در موضوعی به این اهمیت، به این مهمی، به هر حال ما با یکی از چنگنجینه ارزشمند هنر مدرن و معاصر دنیا روبرو هستیم. یک موزه معمولی نیست اینجا. آثارش هم یک اعتبار فوق‌العاده زاید الوسی برای مملکت ما داره در عرصه بین‌المللی، هم که ارزش مادی بسیار فراوانی داره. بنابراین آیا در واقع وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید خودشون ورود کنن به این مسئله و مثلا توی مسائلی مثل این، همین بحث تهویه یا بحث مرمت، یک اصطلاحاً یک حکم حکومتی در درون وزارت ارشاد یا یک در واقع دستور ترک تشریفات صادر کنن تا حل بشه بره.
آقای براتی صحبت اینجا نگردیم چون آقای تن هم همراه ما شدن، من یک سلامی عرض بکنم خدمتشون. جناب تن عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم و عذر میخوام که من دیر با شما سلام علیکم کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من خدمت شما هستم.
سپاس از شما. جناب تن، من میخواستم که بحث رو حالا با شما، امیدوارم که یک بخشیش رو شنیده باشین تا اینجا، صحبتی که با آقای پرویز براتی که این در استودیو
بخش آخرش رو شنیدم. بله.
میخواستم از شما این سوال رو بکنم که آیا واقعا بازسازی موزه داره اهمیت نیست واسه دغدغه‌مندان فرهنگی و هنری، به خصوص در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که یک کاری رو ضرب العجل تر انجام بدن؟
بله، شما فکر میکنم تو جریان باشید بحث اعتبارات کشوری و بحث اولویت هایی که در واقع دولت نسبت به حوزه فرهنگ داشتن. به نظر من الان اولویت اصلی حوزه فرهنگ نیست. شاید یکی از علت هایی که اعتبارات و بودجه فرهنگ خب به وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی تعلق میگیره و به تبع خود وزارتخونه هم در معاونت‌های مختلف باید این بودجه رو تقسیم بکنه و حالا میزان بودجه‌ای که به معاونت هنری میرسه و خود معاونت هنری هم نسبت به بقیه قسمت‌ها اولویت بندی میکنه. من به نظر میاد یه مقدار سیستم دولتی ما مشکل داره، چون بالاخره وقتی که برای یک بخشی که من مثل موزه معاصر که خب بالاخره مال اون زمان ما هم که توی مرکز بودم، ما یه سری تعمیرات انجام گرفت، یه سری تعمیرات اساسی دیگه نیاز داشت که موزه انجام بگیره. خب بالاخره وقتی شما برای یک سال تامین اعتبار میکنید و مشخص میشه که برای این سال باید حتما موزه به این بخش تعمیراتش رسیدگی بشه، باید اون بودجه اختصاص پیدا بکنه و تخصیص داده بشه. ولی شما مثلا فرض کنید از 100% بودجه که برای تعمیرات گذاشتن که باید در مثلا بازه زمانی 2 ماهه یا نهایتا 3 ماهه این کار انجام بگیره، اون بخش اول تخصیص داده میشه و اینها خب اون قسمت اول رو انجام میدن، ممکنه تخریب باشه، ممکنه هر بخشی که نیاز باشه که موزه انجام بده و تخصیص های بعدش متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی کشور و حالا دولت وزارتخونه تخصیص داده نمیشه و باعث میشه که خب این بازه زمانی به جای 3 ماه بشه مثلا 8 ماه 9 ماه و متاسفانه مثل الان که خب بالاخره به درازا کشیده و لطمه زیادی هم به حوزه فرهنگ هنر و مثلا ما که دیگه موزه دیگه غیر از موزه معاصر نداریم در این سطح که بتونه این همچین فعالیت‌هایی رو انجام بده.
اگر اجازه بدید یک فرصتی بگیریم از شما دوستان عزیز شنونده، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.